أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحث در تعیین مالکین بود، یعنی من انتقل الیه المسمن و یا سمن. بحث دیگر در اینه که تعیین موجب و قابل، که در این بحث تعیین موجب برای قابل، قابل برای موجب، در چند جهت بحثه. یک بحث این است که آیا ابهام در اینجا مضر یا مضرنی؟ کلامش همون کلامی که در مالکین گفته شد، که اگر آقای موجب میگد بعت و آزال احد از وکیلای من، این همون بحثی که اونجا گذشت. جهت دوم بحث در شناخت قابل برای موجب و عکسشه، در مقابل جهالت و ندانستن، که در اینجا گفته شده در باب بیع لازم نیست که موجب و قابل شناختی درباره هم داشته باشند، به خلاف باب نکاح. سرش اینه که در باب بیع عنایت به عوضین است، به موجب و قابل عنایتی نیست، و اما در باب نکاح عنایت به زوجینه، و لذا اونجا باید شناخت درباره هم داشته باشند. و به عبارت اخرى گفتن در نکاح موجب زوج و زوجه به منزله عوضینن، که ای را عرض کردیم یک شبهه دارد که نه، نمیشه اینا به منزله عوضین باشن، این مقایسه فی غیر محله، چون در باب عوضین ذات و صفات باید معلوم باشد، بداند گندم است یا برنج، و بعد بداند چه جور برنجه. ذات و صفات باید معلوم باشد، ولی در باب نکاح نسبت به زوج و زوجین چنین چیزی معتبر نیست که آقای زوجه همه خصوصیات زوج رو بداند یا زوج همه خصوصیات زوجه رو بداند. اجمالاً یک شناخت جزئی کافیه، پسر فلانی، دختر فلانی، یک شناخت جزئی کفایت میکنه در باب نکاح. پس اینی که گفته شده حکم عوضین را دارن، این تمام نی، برای اینکه میبینیم حکم عوضین را نداره و باب در باب نکاح اوسعه، یا اصلا واسعه و او مزیقه. و بعضی ها هم آمدن گفتن که سر این که در باب بیع باید عوضین معلوم باشد برای اینکه موجب اختلاف رغباته، ولی در باب زوج و زوجه، در باب زوج و زوجه ها گفتن سر این که باید، بله سر این که باید معلوم باشه زوج و زوجه مثل عوضین، گفتن از باب اختلاف در رغباته، که این هم گفته شد در هیچ یک از اینها اعتراض نداره. در باب عوضین اگر بنا شد مبهم باشد، دو تا گندم مثل هم، دو کیلو گندم معین مثل هم، میگد یکی از این دو رو میفروشم، با اینکه همه خصوصیات معلومه، ولی در این حال گفتن که بی لا یقع و صحیحا. و همینجور در باب نکاح اگر گفت ازدواج یکی از اونها، باز لا یقع و دو تا زنن مثل هم، گفت ازدواجی که از اونها باز لایقه و صحیحا. پس بنابراین ابهام در باب نکاح هم اگر به صورت عدم معرفت در باب نکاح مضر نیست و حکم عوضین را ندارد، برای اینکه دیدیم صرف اینکه معرفت ما باشد کفایت میکنه. اشکال نشود که در باب نکاح معرفت ما کافی نیست، و باید معرفت تا حدی به نحو تفصیل باشد برای اینکه عمومات و عقود و اطلاقات و عمومات نکاح منصرف است به اونی که متعارفه و در باب نکاح خصوصیات را معلوم میکنن. اینجور نیست که یه دختر را بدن به پسر فلانی، نه، خصوصیات معلوم میشد، نمیدونم حتی نگاه میشود به صورتش را ببیند، میرن میبینن و در روایات هم دارد که مستثناست نگاه زوج به اون کسی را که میخواد زوجه ایر که میخواد بگیرد، یا ما گفتیم زوجه هم نسبت به زوج. پس اینجور نی که متعارف اونیه که خصوصیات را تا حدی میفهمن، ادله هم منصرفه به اونه. اگر خصوصیات فل جمله معلوم باشد در باب نکاح، ادله شاملش نمیشود. وقتی ادله شاملش نشد، به حکم استصحاب عدم زوجیت و عدم نکاح، اینا عقدشون صحیح نیست. این گفته نشود، برای اینکه جوابش معلومه که نه اطلاقات عمومات که اصلا انصراف درش راه ندارد، اطلاقات هم انصراف به افراد شایعه ندارد، صرف کثرت وجود سبب انصراف نمی شود. اونی که سبب انصرافه کثرت استعماله، به حیث که تا لفظ گفته شد اون افراد به ذهن بیان، از این طبیعت منتقل به اون افراد بشون، از مطلق منتقل به اون افراد بشون. و اما اگر نه، هر وقت لفظ مطلق گفته می شود، همون معنای مطلق مراده، منتها بعد در تطبیق مواردی دارد، بعضیشون شایعن بعضیشون نادرن. پس انصراف کثرت استعمال می خواد و یا مناسبت های حکم و موضوع لازم دارد، به حیث که هر وقت لفظ مطلق رو گفتن، از لفظ مطلق آدم متوجه چی بشد؟ آدم متوجه به اون افراد خاصه بشود. مطلق در معنای خودشه، منتها متوجه اون افراد خاصه شده است و این بسیار مواردش محدوده. اما اینکه مطلق بگن، مطلق تو ذهن بیاد، بعضی افرادش زیاد باشن، تطبیق بر اونها زیاد باشه، بر بعضی کم باشن، این سبب انصراف نیست. این جهت دوم در باب معرفت موجب و قابل. جهت سوم این که آیا معتبر است تعیین طرف در مقام تخاطب، به این که وقتی میخواد بیع کنه مخاطبش همون مالک مبی باشد، مالک سمن باشد، مشتریم که میخواد بگه قبل تو به صورت خطاب، اگر گفت قبل تو منک، مخاطبش کی باشه؟ همون مالک مسمن. آیا تعیین مالک سمن و مالک مسمن در باب مخاطبه لازم است که وقتی میگه بیع تو که، باید بیع تو که متوجه به اون مشتری واقعی باشد، و یا وقتی میگد که اشتری تو من که، متوجه به اون واقعی باشد، تعیین او لازمه به خصوصه، یا نه لازم نی تعیین او، همینقدر که خطاب کند ولو به وکیل ولو به وصی ولو به ولیشم کفایت میکنه، تعیین لازم نیست. و یا فرق است در باب موارد، بگیم در باب بیع لازم نی، برای اینکه غرض سمن و مسمنه، خطاب بر کی میخواد باشد. اما در باب نکاح و در باب وقف و در باب هبه باید مخاطب معلوم باشه، مثل نکاح و وقف و هبه، اینا باید مخاطب معلوم باشد، چون عنایت به شخصه. وقتی میگه انکه تو که موکلتی، باید این کاف خطاب متوجه به کی باشد؟ متوجه به آقای زوج باشد. پس بحث اینه که آیا در مخاطبه تعیین اون مالک واقعی سمن و مسمن، بایع واقعی، مشتری واقعی، مصالح واقعی، مصالح له واقعی در عقود معتبر مطلقا یا نه معتبر نیست، میشود خطاب به وصی و وکیل و ولی هم باشد، یا تفصیل است بین مثل نکاح و وقف و هبه که عنایت به کیه؟ به افراده. در اینجا باید مخاطب همون معلوم باشد و همون شخصی که طرف زوجه است یا موقوف علیه یا متهم است. در باب بیع و امثالش لازم نیست، اینا احتمالاتیه. حق در مسئله این است که چون سببیت عقد برای لازمش مثل نقل و انتقال یا مثل نکاح، سببیت هر عقدی برای مسبب خودش، سببیت هر انشایی برای اونی که غرض هست از اون نتیجه اون انشا، ببینیم عرف چجور عمل میکنن. آیا عقلا در سببیت خطاب به شخص خاص میخوان یا در سببیت خطاب به شخص خاص نمیخوان؟ ما باید بریم ببینیم عقلا در سببیت این عقد لازم میدانن خطاب به شخص خاص را یا لازم نمیدانن. چرا؟ برای اینکه تأثیر عقد و شمول ادله تابع نظر عرف و عقلاه. اگر شما بخواید بگید که اوفو بالعقود جایی را میگیرد، یا اهل الله البه، یا ان نکاح مثلا جایزون از صلح جایزون و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم، این تابع نظر عرف و عقلاه. وقتی تابع نظر عرفه، باید ببینیم عرف چجوری میبیند. وقتی سراغ عرف و عقلا میریم، میبینیم در باب بی خطاب به وصی را کافی میدونن، خطاب به وکیل را کافی میدونن. لازم نی قصد کنه از این وصی، از این وکیل موکل را، نه، خطاب به خود وکیل میکنه، میگه بیع تو که هازل کتاب به هازل به درهمن. در اونجا تعیین اون واقع لازم نی، تعیین در خطاب لازم نی، برکی خطاب کرده خطاب کرده، من المالک، من الوکیل، من الولی و الوسی. در اونجا عقلا اینو کافی میدونن. وقتی میگه بیع تو که، ولو کافی خطاب به وکیله، اما همین را در سببیت کافی میدونن. ولی در باب نکاح اونجا اینجور نی، اونجا نمیتوند، کافی نمیدونن که به وکیل بگه چی؟ انکه تو کل فتات الفلانیه، یه پیر مرد 120 ساله است، حالا یه دختره 18 ساله ای را میخواد عقد کنن، طرف واقع موکل یه جوانه، این وکیل پیر مرد 120 ساله است، حالا بهش بگه که انکه تو کل فتات الفلانی بالمهر المعلوم، خطاب به او را سبب نمیدانن. میگه ای میخوای خطاب کنی، بگو انکه تلفتات المعینه لموکله، که نه برای خودش. در باب نکاح خطاب را کافی نمیدونن، ولی در باب بی خطاب را کافی میدونن. ولعل سرش همینه که در باب بی عوضین مطرحه، تمام قرض نقل و انتقاله. عقد فضولی که همون را عقد میکنه، خوب در بی اشکال کنی. عقد فضولی که وقتی خوابش نمیبرد، من که بارا عرض کردم خوابش نمیبرد، یعنی مثل بنده از حال مطالعه داره تا سه بعد نشم میشینه مطالعه میکنه، البته به شرطی که چیزی بفهمم، این نفهمم خسته میشم، اعصابم داغون میشه. اما یه وقت نه، نشه بی خوابیش گرفته، حال مطالعه هم ندارد، حالا مرتبه دخترای این دختر همسایه را به اون پسره ازدواج میکنه، حالا به مهری که بعد معلوم کنه، یه دختره رو به 10 تا پسر ازدواج میکنه، یه پسره رو 10 تا دختر براش میگیره، این عقد فضولی اینه دیگه، برای او ازدواج میکنه، اشکال وارد نی. برای او ازدواج میکنه، خودش نشسته هم موجب هم که هم قابل. یا دو نفری نشستن خوابشون نمبره، میگه بیا عقد ازدواج فضولی بخونیم، دختر مشتقی را شوهر دادم به پسر مثلا مشتق حسن، اونه میگه منم قبول کردم برای پسر مشتق حسن. یا انکد و دو... چرا؟ هم شما معید یا مخربی یا هیچ کدوم؟ تخریب که بده بابا، تخریب بده. گر به دستت داد تیغ تیز روزگار، هر چه میخوای ببر اما نبر نان کسی. به هر حال شعریه کسی رو قطع نکن، قطع شعریه خیلی کار بی خودیه. به هر حال ببینید، گر به دستت داد تیغ تیز روزگار، هر چه میخوای ببر اما حالا دیگه نماز استیجاری من میخونم، دوتا منبر میرم، اینا نبرش. حالا شما اشکالتون این بود، بنده عرض کردم در باب نکاح اغلا میگن خطاب باید به کی باشد؟ به زوج واقعی و به زوجه واقعیه. در عقد فضولی به زوج واقعیه. هوا آلوده است، اثر میگذاره. میگم نمیخواد وکیلت کرده باشه، براش میخونه. یه وقت در عقد فضولی، اگه عقد فضولی این بود که برا خودش میخون بعد برا اون واقع میشد، اشکال چه بود؟ اشکال شما بار، ولی عقد فضولی که این نی. عقد نکاح فضولی اینه که از اول برا اونا میخوند، دختر فلانی رو دادم به پسر فلانی، قبول کردم به مهری که بعد معلوم کنن، و مهری هم عند القدره یا عند الاستطاعه، اونش هر دو جورش میخونن. نمیفهمم آقای حاج آقای جعفری، از شما بعیده. دعا پروردگارا به اولیاءت قسمت میدهیم، به مقربان درگاهت، به همه شهدائت، به امام امتت، به این احکام نورانی، به زحماتی رو که فقها کشیدن برای حفظ قوانین اسلام، که باران رحمتت را بر همه ماها نازل بگردان. خدا به بدی ماها نگاه نکن، به لطف خودت نگاه کن. باران نمیاد، یه مقدار مغزها هوای آلوده گرفت. شما ببین خودت چی داری میگی، من بدم نمیاد تکرار کنی تا همه بفهمن که هوای آلوده در مغز اثر داره. دلشون بسوزه دعا کنن، چون اگه دل بسوزه دعا مستجاب میشود از خدا ده. چون همه عوامل دیگه از کار افتاده است، فقط و فقط این خداست که میتواند باران رو بفرسته. معلوم شد اشتباهتون ها جای جعفری؟ آره معلوم شد، پس اشکالتون وارد نبود. اجازه بفرمایید. بنابراین در باب ازدواج اونجوریه. و بحث بعدی اینه که آیا در مقام تخاط، بحث بعدی اینه که آیا میتونه قصد کند دیگری را در همون بیعی که درسته. در بیع گفتیم میتوند بگد که بیع تو که، و قصد کی کنه؟ مخاطب. حالا میتونه در اینجا بگه بیع تو که، و از این قصد کنه چیا؟ قصد کنه زوج واقعی را، کاف خطاب را متوجه او کند. یا در نکاح که شما میگفتید به وکیل نمیشود، بگد انکه تو که، ولی غرضش چه باشد؟ اون زوج واقعی. آیا میشود در کاف خطاب قصد کند همون واقع را، با اینکه ظاهر خطاب به واقع نیست، در به بیع که نی، یا در باب نکاح هم بگه انکه تو که، ظاهر خطاب به خود این شد، میشود یا نمیشود؟ اراده کنه او را، جایز است یا جایز نیست؟ جایزه، برای اینکه بیش از این ما نمیخوای. ما در باب عقود لازم نداریم صراحت را، حقیقت را، مجاز هم کافیه، مجازات بعید هم کافیه. همینقدر که قصد کند یه لفظی را، یه مبرزی داشته باشد، مبرزش میخواد جعل الفلوس فی کوز الحمامی باشد، میخواد مبرزش انکحتو با هی حتی باشد، هیچ فرقی نمی کنه، یا زوجتو یا بعتو باشد، کفایت میکند قضاءً للاطلاقات و عمومات، عموماً ولی الاطلاقات و عمومات چی؟ خصوصاً. چی مقایسه؟ من گفتم هوا، خدایا باران رو تو بفرست. ما واقعا اصلا من نفهم آقا این چی میگن. بابا در باب نکاح مبرز میخواییم، عربیت هم میخواییم، اما لفظ حقیقت هم میخواییم. اونجا لفظ حقیقت نمیخواییم، مگه دل قاعدش اینه، مگه دلیل داشته باشیم. در چرا در نکاح چرا جایز نیست؟ انکه تو که بگد اراده کنه او را. نه الفاظ خاص کار ندارم، میگم اونجا محل بحثه که اگر آجر تو گفت و قصد کرد نکاح را، آجر تو گفت و قصد کرد نکاح را، چرا درست نباشه؟ وهب تو گفت و قصد کرد نکاح را. یه وقت وهب تو میگد، اجازه بدم راجع قربانی، یه وقت وهب تو میگد و قصد میکنه هبه را، خب این درست نیست، قطعا درست نیست، برای اینکه اون معنای عقلایی انشاء نشده. اما اگر همون معنای عقلایی زندگی مشترک به قول شما، زندگی زناشویی به قول ما، اون زندگی مشترک رو قصد کرد، لفظ میخواد حقیقت باشد، میخواد چی باشه؟ میخواد مجاز باشد طبق قواعد یکون و کافیا، میخواد فارسی باشد، میخواد عربی باشد، مجاز قریب باشد یا مجاز همه اینا کافیه، فقط در باب نکاح و میخواد لفظ باشد، میخواد کی باشد؟ فعل باشد. بله فقط در باب نکاح دلیل داریم که معاتاتش کافی نیست، نه اینکه اشکال ثبوتی دارد، دلیل داریم من الاجماع و من سیره عقلا که معاتاتش کافی نیست. و باز دلیل گفته شده داریم که اگر میتواند عربی بخواند باید صیغه رو چی بخواند؟ عربی بخواند. اما اگر نمیتواند عربی بخواند یا نه اصلا وکیلی گیرش نمیاد، اونجا به فارسی خوندن هم کفایت میکنه. اشکال شما به کجای از عرض بنده است؟ پس بنابراین اگر در خطابش مجاز مرتکب شد، خب انکه تو که، ولی این خطاب رو متوجه اون زوج واقعی کرده مجازن، به چه دلیلی بگیم این درست نیست؟ مقتضای اطلاقات و عمومات اینه اینا درست باشه، چه گیری دارد که درست نباشه؟ بفرمایید آقای قربانی. فقط اسماء الله توقیفی است، ولا اسماء دیگه که توقیفی نی. شما فامیل تو گذاشتی قربانی، کسی کارت نداره. اسماء الله تعالی توقیفیه و نماز و عبادت، ولا بقیه که توقیفی نی. خب اون که بحث اول ما بودون که ما گفتیم خطاب باید اونجور باشه، او بس 114 جور میشه صیغه نکاح خون، یک چی داره صیغ العقود داره مرحوم فشارکی اصفهانی 114 جور صیغ العقود را اونجا آورده، با من متعدی کنه، با لام متعدی کنه، انکه تو بگه، زوجت تو بگه، انکه تو خطاب به مرد. حالا مراجعه کنی، من دارم که صیغ العقود دارم، اگه وقت اومدی حال داشتی بهت میدم مطالعه کن، توجه بفرمایید. پس بنابراین در باب نکاحم اشکال ندارد، قضاء لاطلاقات و عمومات. و این اطلاقات و عمومات شما در باب شرایط عقود یادتون نرد، هیچ یک از این اموری که گفته شده در عقود شرطه، هیچ کدومش شرایط عقد دلیلی بر شرطیتش نداریم، اطلاقات و عمومات میگه کافیه. حتی مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره در باب عقد بی و انشاء میفرماد اگر اینا قبلا با هم صحبت میکردن، این کتابو میخوام بفروشم، گفت باشه میخرم ازت به 10 تومن. این مقابله قبلی که انجام گرفته بعد که گفت فروختم کفایت میکند، ولو در این فروختم قصد انشاء جدی هم در کار نباشد، قضاء لاطلاقات و عمومات. باز یه بحث دیگر، حالا من چون دیدم براتون عرض کنم، ذهن شما رو هم ببرم جای دیگه، این که گفتن میخونیم بعد عقد مکره با رضایت بعدی یقع چی؟ صحیحا. عقد سبی چرا لا یقع با رضایت بعد البلوغش صحیحا؟ عقد حاضل چرا اگر بعد که متوجه شد گفت نه میخوام جدی باشد چرا لا یقع صحیحا؟ عقد آدم نائم عقدی رو خونده، خب این نفوذ نداره، بعد که متوجه شد گفت من همون حرفی که تو خواب زدم پابندشم، میخواستم خونمو بفروشم به این قیمت. چه فرقی است بین عقد مکره که شما میفرمایید عقد مکره با رضایت بعدی چی؟ یقع و شیها. عقد فضولی، عقد فضولی به شرط آقایون فضولی نکنن اینجا، عقد مثل آقای قربانی، آقای دانشمند اینا، عقد فضولی، عقد فضولی برای غیر مالک خونده است، بعد که مالک میگه راضیم یقع و چی؟ چرا عقد سکران، عقد حاضل، عقد نائم، همه اینا بعد که متوجه شدن گفت جد به اون دارم، همونی که تو خواب گفتم درسته، چرا درست نباشن؟ اوفو بالعقود تجارتن انتراز اهل الله البی. چه دلیلی داریم؟ من که دارم عرض کنم شما چو حرفی زدید دلیلش بیار، ولا کلیات خند شارتست اسم و فعل و حرف. میگم دلیل رو بیار. چه فرقیه بین فضولی و رضایت بعدی، مکره و رضایت بعدی، نمیدونم حاضل مثل اون سبی؟ یک بچه ی آمده یک عقد درست حسابی خونده، مال خودش رو فروخته است، شما هم رشد کافی نمیدونی، میگی بلوغ باید داشته باشه، بعد صیغه‌ش هم خونده بالمعاتات یا بالمعاتات یا به صیغه، بعد که بالغ شد و رشیده میگه همونو من قبول دارم، چرا از الان درست نباشه؟ کی گفته از الان درست نباشه؟ اوفو بالعقود. سبی چی؟ سبی غیر ممیز یا ممیز؟ ها؟ سبی ممیز یا غیر ممیز؟ بحث ما ممیز غیر ممیز که بعضی حاضل میفهمد یا نمیفهمد؟ حاضل میفهمد، منتها به شوخی دارد میگه. آدمی که تو خواب اون روز عرض کردم واقعا داره میفروشد و میخرد، منتها چجوره؟ خواب عقلابش اعتنا نمیکنه. بعد که از خواب بیدار شد گفت آره من یه خواب دیدم، فروختم خونمو به فلانی، طرف میاد میگه حالا راضی هستی؟ میگه آره. کی گفته است که دوباره از نو، روز از نو، روزی از نو بشینیم دوباره یه صیغه عقدی بخونیم؟ به چه دلیل ایرا؟ این چیزی بوده که من دیشب شده دو ساعت مطالعه میکردم، اگر جای بحثشون بخوای در مفتاح الکرامت تو کتاب التجاره داره. به چه دلیل اینا علامه در تذکره متعرض شده؟ بعد خواستن دگن دلیل خاص و ریش دلیل خاصی در مسئله نی، قواعد است و عمومات. یقع و عقد سبی ممیز، عقد سبی ممیز صحیحه یا باطل عقدش؟ کم مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره الشریف و نور الله مسجده و رزقنا الله زیارت قبر سیده امیر المؤمنین و قبره، او می فرماید که اگر رشید باشه بعضی از بچه ها رشدشون خیلی بیشتر از چیه؟ بزرگ هاست. بعضی از بچه ها رشدشون خیلی بیشتر از بزرگ هاست. یه بچه 7-8 ساله الان نسبت به یه پیرمرد 5-6 ساله قبلی خیلی رشد بالایی داره. حالا ما اصلا رشد هم نمیم، ممیزه، ممیزه، قشنگ درس خونده. یعنی او اگر میگه 2-2-4 غلطه، اما بنده و جناب عالی بگین 2-2-4 صحیحه، خب اون ممیز تشخیص دادن. این یه مطلب یادتون باشد و اگر در یه جای بحث کردید و به نتیجه رسیدید برای بنده بگید. یه چیزی دیگه که باز حالا من چون حق شما را ادا کرده باشم، وقت را نگرفته باشم، چون خودم مطالعه کردم براتون عرض کنم، این که در باب عبدالرحمن ابن حجاج کش نجاشی میفرماد ثقتون ثقه، دوبار میگه ثقتون ثقه، و از اجلا اصحاب بوده، از اعاظم متکلمین بوده است، منتها رمیه بالکیسانیه، رمیه به کیسانیه شده که یه مذهبی. بعد آمدن بعضیا خواستن این عبدالرحمن رو تضعیفش کنن. یه روایتی هم دارد که امام فرمود، موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که کسانی که در مدینه دفن میشوند اینا مشمول رحمت خدا هستن، یکیشون این عبدالرحمن ابن حجاج بجلی بوده. گفتن یه روایت هست که این موجب ضعف عبدالرحمنه، ذم عبدالرحمنه، میخوام بگم بزرگان چه گردن. و اون روایت این است که میگد امام فرمود درباره بحثی شد از عبدالرحمن بگم بزرگان چه کردن، و اون روایت این است که میگد امام فرمود درباره بحثی شد از عبدالرحمن ابن بجلی، حضرت فرمودن که و انه لفؤاد علی لثقیل علی، انه لثقیل علی الفؤاد، ثقیل علی الفؤاد، گفتن این سنگینه بر قلب معناش مذمتشه. مرحوم ممقانی قدس سره شریف سه تا جواب از این حرف نقل میکنه. جاشو خواستید عبدالرحمن رو توی تنقیح المقال نگاه کن. یک جواب این که ثقیلون از باب اسمه، نگفتید یعنی چی سنگین بودنش از باب اسم. بفرمایید برای اینکه اسمش عبدالرحمن، این یادآور عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه. حجاج به تقریر آزاد یادآور حجاج ابن یوسف ثقفی، لثقیلون از باب اسمش لثقیلون، این اسم یه اسم خیلی خوشایندی نی برای اینکه یادآور اون دو نفر است. این یه احتمال که بعضیا دادن. احتمال دیگری که دادن این که لثقیلون علی الفؤاد، یعنی علی فؤاد عامه، نه فؤاد قلب امام صادق و قلب شیعیان. چون عبدالرحمن ابن حجاج کلامی بوده، از علمای کلام و فقه، هم کلام بلد بوده هم فقه، در هر دو از بزرگانه، هم در فقه و هم در کلام. اون وقت این لفؤاد و لثقیلون علی الفؤاد یعنی قلب سنی ها، برای اینکه تو مباحث ها این اونها رو چیکارشون میکنه؟ محکومشون میکنه. ثقیلون بر فؤاد اونها، لأنه متکلمون و کان یتکلم و یباحث با عامه، با عامه بحث میکرده راجع به مسائل اعتقادی و راجع به مسائل کلامی مثل هشام ابن حکم. بنابراین این هیچ زمینی لونها. احتمال سوم که از مجلس این نقلش میکنه اینه که لثقیلون نقل میکنه از یک جایی که حضرت فرموده لثقیل، از صدوق نقل میکنه که فرموده است امام صادق درباره عبدالرحمن گفت لثقیلون فی الفؤاد. لثقیلون فی الفؤاد یعنی در قلب من یا در قلب شیعیان دارای عظمت است. ثقیلون علی الفؤاد یه معنا میده، ثقیلون اینا رو میخوام بگم ببینید فقه چه بوده، ما کجا هستیم. گفت یک میلیارد کاتریلیون شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز روی این نمیدونم کجا بگم روی یه چوب کبریت گذاشتن روش وایسادیم. میگه لثقیلون فی الفؤاد غیر لثقیلون علی الفؤاد، بر قلب سنگینه یعنی دارای عظمت، یعنی دارای عظمت در قلب امام صادق یا دارای عظمت در قلب شیعیان. میگه که چون مجلسی از شیخ صدوق نقل کرده که حضرت فرموده لثقیلون فی الفؤاد، بعد فرموده احتمال دارد اون روایت را که لثقیلون علی الفؤاد بوده ناسخ یا راوی اشتباه کرده، علا را به چی؟ علا و فی تو نوشتن مثل هم اصلا خیلی فرق نداره، ممکنه ناسخ تو نوشتن لثقیلون علی الفؤاد را کرده لثقیلون فی الفؤاد. این حالا مال امروز و این بحث رجالی و صلی الله علیه.